الرحیم. یک جهت بحث که در الف دینار بود این که آیا معیار دینار است یا معیار وزن دینار است و هو المثقال من الذهب. آیا در باب دیه معیار دینار است به ما قوه یا معیار وزن دینار است یعنی مثقال من الذهب؟ گفتیم فیه وجهان و وجه این که ذهب کافی باشد و دینار خصوصیت ندارد برای عدم خصوصیت دینار وجه است و لعدم خصوصیت دینار وجه و اون موثقه ابی بصیر است دوی همین باب. اینجوری دارد تلت و ابا عبدالله علیه السلام عن الدیه فقال دیه المسلم عشرت و آلاف من الفزه و الف مثقال من الزهر دار مثقال طلا و الف من الشات علا اسنانها. و گفته شد اینی که در جواهر دارد که این روایت برای بیان مراد اون روایات است، این روایت ناظر به اون روایاته، بخواد بگن اون دیناری که در اونجا هست مثقال من الزهر، اون چه در جواهر است از این که این روایت ناظر به اون روایاته و آمده اون روایات رو تفسیر کند، این گفتی مخالف لظاهر و تمام نیست، چون ظاهر هر روایتی این است که میخواد خودش مطلبی رو بیان کند، ظاهر هر روایت در استقلال است و در تأسیس نه در تفسیر و تأکید. حمل جمله بر تفسیر و بر تأکید خلاف ظاهر است، اصل در هر جمله ای تأسیس است، یعنی خودش خود مطلبی رو بیان کند، لاسیما در باب تقنین. مضافاً به این که بیان معنای دینار معروف بوده، دینار معروف بوده که مثقالی از ذهب هست، نیازی به تفسیر امام جی نیست، مضافاً به سوی این که خودش معروف بوده و نیازی به سوی تفسیر از امام نیست. و یلزمو که این مثقال من الذهب موضوعیت چی؟ نداشته باشد و بلکه این دارای چی باشد؟ طریقیت. پس سه تا شبهه در حرف صاحب جواهر است. یکی خلاف ظاهر جمله است، اصل هر جمله ظهور در چی داره؟ در تأسیس. یکی خلاف ظاهر عنوانه، برای اینکه هر عنوانی ظهور در موضوعیت دارد، مثقال من الذهب میخواد بگه من خود موضوعیت دارم، نه اینکه من کاره نیستم و آمدم برای بیان دینار. این هم شبهه دوم که لازمش اینه مثقال من الذهب موضوعیت نداشته باشد در حکم. شبهه سومی که در اینجا هست این که بیان معنای دینار که یک شیء معروفی بوده است لیس من شأن چی؟ امام. لا ینبغی که امام بیاد یه موضوع عرفی واضحی رو بیان کند، ولی که دینار معلوم بوده است که مثقال من الذهب بوده، در دینار گیری نبوده که یه مثقال بوده. اگر اختلافی هم پیش آمی آمده در درهم است، درهم گاه 6 دانق بوده، گاه 7 دانق بوده، گاه 9 دانق بوده، گاه 4 دانق بوده، در درهم اختلاف در وزن بوده در ازمنه گذشته، ولی در دینار اختلاف در وزنی نبوده است و معلوم بوده. اون وقت امام بیاد یه موضوع عرفی معلومی را بیان کند، این مخالف با ظاهر است. گفته نشود که این روایت ضعف سند دارد، لا یقال که در این روایت ضعف سند هست، فلا یصح التمسک به. و ضعف سندم از جهاتیه، احدها علی ابن حکم ففیه کلامون و هو مشترکم بین 4 بعضهم ثقه و بعضهم غیر ثقه. لا یقال لا یصح التمسک به این روایت برای ضعفی که در سندش هست از جهاتی، احدها علی ابن حکم ففیه کلامون و هو مشترکم بین 4 بعضیاشون ثقن و بعضیاشون غیر ثقه. علی ابن حکم اسدی کوفی ثقه است، علی ابن حسن زبیری هم لا یبعد وساقتش، اما باقی دیگه وساقتشون معلوم نیست. این یکی و این مشترک است. تو چجور نقطه تمسک کن؟ ثانی ها علی ابن ابی حمزه فانهو، علی ابن ابی حمزه بطائنی، فانهو واقفیون و کسی است که وقف بر موسی ابن جعفر صلوات الله و سلام علیه و در حالاتش نقل شده که وقتی حضرت سامن الائمه علیه السلام رسیدن، حضرت فرمود که ازش سوال کردن که امام تو بعد از موسی ابن جعفر کیه؟ نتوانست جواب بده، شلاقی از آتش بر او زدن که قبرش مملو از آتش شد. این هم علی ابن ابی حمزه بطائنی که واقفی است و مورد ذم قرار گرفته در خبری که منقول است از سامن الائمه علیه السلام. ثالثها ابی بصیر، برای اینکه ابی بصیر هم مشترک است بین خمسه که بعضشون ثقه‌اند و بعضشون غیر ثقه، تا جایی که در باره ابی بصیر رساله نوشته شده است. شما چجور موقع در چه روایتی استناد کنید؟ در یک روایتی که سه نفر در او هستند که دو نفر مشترک، یک نفر هم واقفی که در باره او زن می رسیده است. این اشکال به سنه. ابی بصیر مشترک است بین خمسه که بعضیشون ثقن بعضیشون غیر ثقن. پنج تا ابی بصیر کنیه ابی بصیر داریم که اینا بعضیشون ثقن و بعضیشون غیر ثقن. یحیی بن عبد القاسم حزا مکفوف و نابینا، این از اونهایی است که ثقه است و بعضیشون ثقه نیستن. در هر حال این اشکال لا یقال که نمیشد، آقایون که تشبه بودن بحث دیروزه، لا یقال که نمیشود به این روایت ابی بصیر تمسک کرد، برای اینکه در این روایت ضعف در سند هست از جهاتی اشتراک علی ابن حکم بین چهار تا، اشتراک ابی بصیر بین پنج تا، علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفیون و عن الرضا علیه السلام که خدمت او نقل شد و حضرت فرمودند که وقتی ازش پرسیدند که امامت کیه، نتونست جواب بده، شلاقی از آتش به قبرش زدند و چنین و چنان شد. ما شما چجور میخواد با این روایت اعتماد کنیم؟ لئن نقول علی ابن حکم در اینجا، علی ابن حکم اسدی کوفی ثقه است، لئن نقول علی ابن حکم در اینجا، علی ابن حکم اسدی کوفی ثقه است، برای نقل احمد ابن محمد ابن عیسی. از ممیزات علی ابن حکم اسدی نقل احمد ابن محمد ابن عیسی است و اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی ناقلش است. ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، آقایونی که کتاب دارن هم میارن نگاه هم بکنن، اونایی که ندارن خدا بهشون بده، یا دارن دونه میارن خدا توفیقشون بده بیارن. اینجا ببینید ان علی ابن حکم، این علی ابن حکم، علی ابن حکم اسدی کوفی است که ثقه استش، برای اینکه ناقل از او احمد ابن محمد ابن عیسی است. احمد ابن محمدی که در اینجا آمده در وسط حدیث است، در وسط سنده، و گفتیم احمد ابن محمد در وسط سند احمد ابن محمد ابن عیسی است. پس این ثقه است. اگر باقی دیگه هم ثقه نباشن، لولم یکن البقیه ثقه، این اینجا اونیست که ثقه است. هیچ وجهی برای اینکه ما رد کنیم روایت رو اینجا نداریم. و اما علی ابن ابی حمزه بطائنی، علی ابن ابی حمزه بطائنی موثق است، نه اینکه ضعیف باشد، برای اینکه کان وکیلا من قبل موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، و کسی بوده که مرجع وجوهات بوده، وکیل از قبل امام هفتم بوده، مردم وجوهات رو براش می آوردن، حتی دارد وقتی که موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه مسموم شدن، نزد او 30,000 درهم بود که نداد به سامن الائمه. وکالت علی ابن ابی حمزه بطائنی از موسی ابن جعفر مسلم است، وکیل بوده از موسی ابن جعفر، و درباره او گفته شده است که وقت شهادت مسئولیت موسی ابن جعفر 30,000 درهم بعدش بود که نداد 30,000 درهم را به سامن الائمه. ها؟ چرا؟
نداده دیگه.
نخیر، ببینید وکیل بوده است و تا اینجا ازش نقل شده و وکالت دلیل بر وثاقتش است. کسی که وکیل است از قبل سامن الائمه، این دلیل بر این است که این آدم مورد چی بوده؟ مورد وثاقت بوده است. دلیل بر اینه که مورد وثاقت است. اجازه بفرمایید، دلیل بر وثاقتش است. شک میکنیم که آیا از وثاقت ساقط شده یا از وثاقت ساقط چی؟ نشده. استصحاب میکنیم وثاقت را قبل از آنی که سامن الائمه.
شک نداریم ما.
شما اجازه بفرمایید، این محل بحث است. علی ابن ابی حمزه بطائنی دیگه، علی ابن ابی حمزه بطائنی وکالت او از قبل موسی بن جعفر مسلم است، گیری ندارد. تا جایی که نقل شده زمان وفات موسی بن جعفر 30,000 درهم بهش بود و نداد به سامن الائمه. وکالت هم دلیل علی الوثاقه، اینم که گیر ندارد که امام هفتم نمیاد یه آدم غیر ثقه را وکیلش قرار بده، لا سیما در امور چی؟ مالی. این وثاقت که لازمه وکالت از ثابت، شک میکنیم وثاقت از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب میکنیم وثاقت را. اونی که نقل شده است از اینکه سامن الائمه چنین چیزی فرموده است، او ثابت نیست، نقل شده است سامن الائمه اما در یک روایت صحیحی نیست. اون چه از سامن الائمه نقل شده اون ثابت نیست. بله نقلش از سامن الائمه شده است ولی ثابت چی؟ ثابت نیست. مضافاً به این که بر فرض این در باب مال وثاقت نداشته باشد، دلیلی نمیشود که وثاقت در نقل هم چی؟ نداشته باشد. در زمانی که موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه حی و زنده بود، کان ثقتن، هم در مال هم در چی؟ هم در گفتار. چون اگر ثقه نبود وکیل نمیشد، برای اینکه فردا میان دیگه 1,000 تومن به من وجوهات دادن، در حالی که چقدرش وجوهات دادن؟ 1,000 تومن دادن دیگه، میان دیگه 1,000 تومن به من وجوهات دادن. اصلا نمیشه مرجع امور مالی مردم و نماینده موسی بن جعفر، نمیشه آدم دروغگوی، آدم شالاتان قالطاق باشد که. پس اینی که موسی بن جعفر وکیلش کرده، این دلیل بر این است که چه بوده؟ ثقه بوده. بعد از وفات موسی بن جعفر شما بفرمایید دیگه وثاقت ندارد، پولا را نداد به امام هشتم، اما این دلیل است بر این که وثاقت ندارد مطلقا یا در امور مالی ندارد. کم من افراد این که در امور مالی وثاقت ندارد اما در نقل حدیث چه دارد؟ وثاقت دارد. مسئله شک یک و دو رو درست میگه، مسئله دیات و حدود هم درست میگه، اما پای امور مالکی کمیتش میلنگن. این خیلی اصلا اینجور نیست. پس دلیل بر وثاقت علی ابن ابی حمزه این است که علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی کان وکیلا من قبل موسی بن جعفر، به طور مسلم این از نظر رجال بحث ندارد، وکیل بوده. وکالت او دلیل بر وثاقتش است. شک میکنیم بعد از وفات موسی بن جعفر وثاقتش از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب میگن وثاقتش باقی است. اونی که نقل شده در ذمش بیش از نقل چیز دیگری نیست، لم یثبت اون ذم از سامن الائمه علیه الصلاة و السلام، هذا اولا. و ثانیا لم یثبت اون نقل از سامن الائمه که امام هشتم این که فرموده باشد که آتش زدن به قبرش، این فقط نقل شده. ولی اینجور نیست که این روایت صحیح سند باشد و ما مطمئن باشیم، روایتی است که نقل شده. لم یثبت اون چه از امام هشتم نقل شده، لیس بعضی دیگه من الخبر یحتمل الصدق و الکذب. ثانیا بفرمایید واقفی شیش اشکال نداره، ثقه است. من عرض می‌کنم امامی است، من عرض نمی‌کنم فرضا میگم موثق است روایت، من که عرض نمی‌کنم امامی است، من عرض می‌کنم واقفیه، وقفه، اما وقفه ثقه بودنش از بین نبرد، یعنی آدم مورد وثوقی. ما در سند وثوق میخوایم، امامی بودن درش معتبر چی؟ قبول میکنین که واسه یه ذره شیعه هست تا هفته امام اومده دیگه. نه، این شخص ثقه بود یا نبود؟ ثقه بود از قبل امام، شک میکنیم از بین رفت یا نه؟ نمیگم امام هست. اگر این شخص کان ثقتن، الان استثنا میکنه وثاقت رو، مکار به امام نداریم. اگر یک کسی وکیلی مرجع تقلیدی شد بعد از مرگ اون مرجع تقلید، شک میکنیم آقا پولا رو خورده تا از وثاقت افتاده باشه یا پولا رو نخورده گذاشته بده به مرجع بعدی، استثنا میگه چی؟ استثنا میگه این ثقته. و ثانیاً لو سلمنا که از وساقت خارج شده است، اون مقداری که یقینه بر خروج است، خروج از وساقت مالی است، نه خروج از وساقت کلامی. خروج از وساقت کلامیش دلیل نداریم، از وساقت مالی بیرون رفته. توجه کن، از وساقت، اگر اون حرف دارن بفرمان، از وساقت مالی بیرون رفته، به قبرشم آتش گرفته، از قبرشم آتش گرفته، چون مال رو نداره الله قش زدن. اما از کجا که از وساقت کلامی هم بیرون رفته باشه؟ چه دلیلی داره از وساقت کلامی بیرون رفته؟ اینم ثانیا لو سلمنا که خروجش از وساقت مسلم، استصحابم نگید، لو سلمنا که خارج شده از وساقت به وسیله ذمی که در باره او آمده، به وسیله اینکه نقل شده سامان الرحمه فرمو آتش به قبرش باریده است، اما این بیش از این نمیشود که از وساقت چی بیرون رفته؟ مالی. ولی از وساقت کلامی دلیلی بر خروج نداریم. ما در مدار وساقت کلامی هستیم.
دلیل بر وساقت رو وکالت گرفتیم.
بله، وکالت وساقت کل میاره.
وکالت اون وقت موضوع استصحاب منطقی است اینجا.
اولا عرض کردم استصحاب، چرا کم لطفی میفرمایید؟ من عرض کردم اولا به استصحاب، ثانیا قبول کردیم خرج من الوساقه، قبول کردیم که امام عاشور فرموده آتش به قبرش باریده، بالاتر از این که نی دیگه، بابا بالاتر از این نی که امام عاشور گفته باشه قبرش آتش گرفته. اما میگم قبرش آتش گرفته دلیل بر این نیست که آدم دروغگویه. اصل صادق بودنشو قبل احراز کردیم، صادق فی قوله ثقه فی المال. امام عاشور یک کسی رو که نماینده قرار میده، امام عاشور چه جور آدمیه؟ وساقت از یه جهت داره، از کل جهات، کل جهات وساقت داره، از کل جهات وساقت داره.
چه جهتی رو کشوندی شما؟ با وکالتش کشوندی مسئله وساقت.
میگم وکالت که وساقت من کل جهات رو دلالت دارد. وساقت وکالت، ببخشید عکس عرض میکنم، وکالت دلیل است بر اینکه آدم چیه؟ ثقه من جمیع جهات. این معلوم آقا نماینده امامه، نماینده موسی بن جعفره، نماینده امام، نه نماینده 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 امام، نماینده خود امامه، مستقیما امام رو نمایندش کرده. کسی که موسی بن جعفر نمایندش میکنه قطعا یه آدمی ثقه من جمیع الجهات. الوکالتو دلیل علی الوساقه من جمیع الجهات. اون مقداری که از بین رفته و دلیل داریم کجا را دلیل داریم؟ اون مقداری که ما دلیل داریم مثلا به مالیش خارج شده است، مثلا به بقیهش دلیل نداریم، سر جای خودشه. به چه دلیل میگی؟ ثقه بوده الان هم ثقه است، ما دلیلی نداریم بر خروج نسبت به بقیه. آتشم به قبرش بباره دلیلی بر اینکه آدم دروغگویی شده است، آتش به قبرش میباره برای اینکه انوار را چی؟ نداده است. و گفته نشود، و گفته نشود که این خود وقفش دلیل بر اینکه آدم بدیه. لا یقال محض الوقف دلیل على عدم الوساقه من جمیع الجهات. همون که واقفی شده این دلیل بر اینکه آدم بدی، اصلا آدم منجر امام که میشه دیگه، آدم بدتر میشه میده که. لا یقال محض الوقف دلیل على عدم الوساقه لنا نبود. مسئله امامت اون روز اینجور روشن نبوده که امروز برای ما روشن است. یعنی اون مقداری که در مسئله ائمه برای ما امروز روشنه اون روز روشن نبوده. فلذا حتی ریان ابن سلط ها، خالد ابن یونس ابن خالد ها، اینا درباره مسئله امامت گاهی میرفتن میپرسیدن، به شک میافتادن، براشون مشکل میشد. مثلا در حالات جواد الائمه که به سباوت به امامت میرسد، شما میبینید مرکز سوال و جواب قرار میگیره. الان از هر شیعه بپرسه آ جواد الامام که امام شد بالغ نبود چه جوری میزنه تو دهنه، میگه آ جواد الامام که کوچیک و بزرگ ندارد که. اما زمانی که جواد الامام میخواد امام بشه، یه سری سوال میکنن که آزا سبی یون لم یبلغ الحلم، این چه جوری میخواد امام بشه؟ مسائل امامت به ابعادها اون روز مثل امروز روشن نبوده. لعله این نفهمیده بوده، لعله بیچاره نفهمیده. شما از کجا میگید فهمیده است؟ پس اینجور نیست که بگید محض الوقفه دلیل على عدم الوساقه لوجود اختلاف بین زمان ما و اون روز. امروز اگر کسی منکر میشود این انکار عن عنادن است، اما امروز ممکنه منکر شده لا عن عنادن بلکه عن چی؟
ان جهله آدم با مراجعه به تاریخ مییابد که مسائل امامت موضوع اینجور روشن نبوده.
فرضا در امامت جواد الائمه بحث بود است که صغیر است میتونه امام بشه یا نمیتوند امام بشه. و یعید ذلک کله بل یدل علی اعتبار حدیثه اجماع شیخ و طائفه بر عمل به روایات علی بن ابی حمزه و طائینی. شیخ و طائفه ادعای اجماع نموده است بر این که به روایات او عمل میشه. فرموده اصحاب اجماع دارن بر عمل به روایات میشه. همون جوری که ادعای اجماع کرده بر عمل به روایات سکونی که آمیز، ادعای اجماع کرده شیخ و طائفه بر عمل به روایات علی بن ابی حمزه و طائینی. و کان زا اصل، از اصحاب اصل، از کسانی است که اصل داشته، کتابی داشته به نام اصل، از اصولی که اون روز بوده، یکیش مال علی بن ابی حمزه و طائینی بوده. منظور الی جواهر که از روایت تعبیر کرده به موثقه. ریاض تعبیر به خبر کرده، اما جواهر تعبیر به چی کرده؟ موثقه. و یعید ذلک کله به اجماع، بل یدل علیه اجماع شیخ و طائفه بر عمل به روایاتش، مثل اجماعش بر عمل به روایات سکون. اگر نبود خود این اجماع کافی بود. اجازه فرمایید. و کون او ذا اصل و تعبیر جواهر از این روایت به موثقه. بفرمایید.
چرا
وکیل امام
بله دیگه فاصله داشتن، اصلا اون در کوفه بوده اون در مدینه بوده.
چه فاصله؟
کوفه بوده. تاریخ را تاریخ به عقب برگردی. شما الان حساب نکنید که یه حرفی در آمریکا میزه صبح همه جا پخشه. نه کوفه بوده و مکه. میگم ریان نمیدونه.
احمد ابن اسحاق وکیل حضرت نبود؟
به یکی من میگم، به همه من میگم نمیگفتن، اما احتمالش نمیدید، نمیدونسته است، یقین دارید عناد بوده، بخصوص پولا رو بالای کشه، یقین دارید یه آدم. ببینید میگه باورش مشکله. یک آدمی که امام هفتمش اطمینان پیدا میکنه، حالا بگیم بینش امام هفتم اینجا اشتباه در اومده است. آخه امام نمیگم بعد علم غیبی، یه کسی رو داره نماینده قرار میده، وکیل قرار میده در اون اصلی که همه چیز رو میبردن زیر سوال، میخواستن انتقاد کنن. یه دفعه 100 درجه بالا و پایین شد. اون روز یک آدم خوب 100 درصد بود، یک دفعه موسی بن جعفر که به شهادت رسید داره 30,000 درهم اصلا منکر همه چیز شد. اینو باور یه مقدار مشکله. من نمیگم به ظواهر، من نمیگم به ظواهر، اما فرق است بین
همه.
حال حوزه بر
از اون
فرق منا اهل بیت،
ولی
کم
تا مادامی که
چی گفتن منا اهل بیت، چی گفت علی حوزه بر منا اهل بیت
در روزش هم
نمیگه. حالا منا به این معنی که خیلی حالا خیلی 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 اجماع. حالا اجازه فرمایید، جیری ظاهرا به نظر من نداره که روایت علی بن ابی حمزه بطائنی قابل اعتماد است و موثقه، منتها چون فتح مذهبه موثقه. صاحب جواهر نگاه کنید، سلی کرده موثقه. و اما ابی بصیری که در اینجا هست، این ابی بصیر عبارت است از یحیی بن ابی القاسم حزاء ثقه. ابی بصیر در اینجا هو یحیی بن ابی القاسم الحزاء الثقه، به قرینه نقل علی بن ابی حمزه بطائنی فانه قائده، به قرینه نقل علی بن ابی حمزه بطائنی فانه قائده، نه اینکه نابینا بود، مکفوف بود. خوندید اون منبرش را که آمد خدمت باقرارون صلوات الله و سلام علیه، دست به چشماش کشی، چشماش بینا شد، اون میخوای اینجور باشی یا نکنه، میخوام برگردم به حالت اوله. این ابی بصیر عبارت است از یحیی بن ابی القاسم حزاء مکفون. اومد علی بن ابی حمزه دستشو میگرفته است، قائد او بوده، چون نابینا بوده این دستشو گرفته این و رو بر میبرده. و اینجا چون ناقل علی بن ابی حمزه و بطائه نیست، معلوم میشه این ابی بصیر ثقه است، یعنی یحیی ابن ابی القاسم حزاء ثقه. من که گفته شده است اصلا ابی بصیر مشترک نیست، معمایوغان از این که اصلا ابی بصیر مشترک نیست، ابی بصیر یکی دو نفر هم و هر دو ثقه هستن، اونی که غیر ثقه است ابی نصیر است نه ابی بصیر. مع ما یقال من عدم اشتراک بین ابی بصیر بین الثقه و غیره، و المسمین به ابی بصیر کلهم ثقه، اونی که غیر ثقه است ابی نصیر است. حالا ما به اون کار نداریم، جوی بحث مفصل نمیتونیم الان تمامش کنیم، ولی در اینجا این ابی بصیر ابی بصیر ثقه است. پس اشکال شما به سه جای سند بود، یکی اشکالتون به علی ابن حکم بود از باب اشتراک، گفتیم این علی ابن حکم علی ابن حکم اسدی کوفیست، برای اینکه ناقل او احمد ابن محمد ابن ایساس، این احمد ابن محمد ابن ایسا هم به شهادت این در وسط حدیثه، در وسط سنده، و هر جا احمد ابن محمد در وسط سند باشه گفتیم احمد ابن محمد ابن ایسا. یکی اشکال عمدتون علی ابن ابی حمزه بطائنی بود که سامر الایمه ازش نقل شده، فرموده آتش به قبرش باریده، قبرش پر شده از آتش، شما میخواید باز روایتش چیکار کنید؟ عمل کنید. اونا ما عرض کردیم که نخیر روایت او قابل اعتماد است و میشود عمل کرد. یکی هم ابی بصیر، پس از این جهت اشکالی در روایت نیست. لکن حق موضوعیت برای دیناره، این تا اینجا که آمدیم درست کردیم که مثقال چجور باشد؟ کافی باشد. لکن حق موضوعیت دینار است برای عدم معارضه بین این موثقه و روایات دیگر، لعدم المعارضه بین الموثقه و غیرها، به کون نسبه عموما و خصوصا مطلقا. حق موضوعیت دینار است، یعنی یه مثقال طلا فایده نداره، طلاش چه میشه به درد نمیخوره، باید طلای باید دینار باشه. حالا عرض میکنم خصوصیت یعنی چه. حق موضوعیت دینار است، دینار موضوعیت دارد، ولا یکفی مطلق المثقال من الذهب. چرا؟ برای عدم معارضه بین این موثقه و اون روایات، بین این موثقه و باقی دیگه روایات، لکون نسبت عموما و خصوصا مطلقا، اون قسم مطلقه دیگه. این میگه یه مثقال از طلا، اونا میگه چی؟ روایت دینار میگه چی؟ یه مثقال طلایی که دینار باشد. این میگه یه مثقال طلا، اون میگه یه مثقال طلایی که دینار باشد، چون دینار یه خصوصیتی است اضافه بر یه مثقال. او کل دینار مثقال من الذهب، اما کل مثقال من الذهب ليس به دینار، کل دینار مثقال من الذهب، برای کسی دینار اینجوریه، ولی کل مثقال من الذهب نسبه به دیناره، نسبت عموم خصوص مطلقه حمل میشه بعد اون اطلاقات بر این خصوص. لعل صاحب جواهر معنی نمیخواست است بگرد، ما که عبارتش قاصر است، و لعل هازا کان مراد الجواهر، جواهر میخواست است بگرد مطلق و حمل بر مقید میکنیم، عام را حمل بر خاص میکنیم، نه اینکه میخواست بگه این روایت چجوره توضیح تا ما سه تا اشکال بش بکنیم. حالا ما نزاع نداریم، ما دفاع نصاب جواب جون فقیه است که لم یعته به مثله عرض میکنیم، ولی عبارتشون بهش اشکال است. لعل را بر اینکه شما خوشتون بیاد صاحب جواهر از دست ما راضی بشد و در حق ما دعا کنه، لعل صاحب جواهر مرحوم و فقیه بزرگوار که ما هر چی داریم از اونها داریم، لعل نظر اونم به این بوده، میخواست است بگه این روایت خاصه، پس عام حمله بر چی میشه؟ خاص میشه. ولی امر علیه سهلون، اگه اینجوری باشد اشکالی هم به کلام صاحب جواهر نیست. نتیجتا یکی شدیم از بین دو تا سنگ آرد در آوردیم، اما او دو سنگی، یکیشو میخواست سنگ تفسیر قرار بده، یکیشو سنگ مفسر. ما دو سنگ که یک سنگ رو سنگ خاص قرار دادیم، یک سنگ رو سنگ چی؟ آب. اون آسیابش آسیاب آبی بود، این آسیاب ما آسیاب برقیه، برای اینکه عام و خاص همه جا هستش، اینجوری نیست که یه جا باشد و جایی نباشد، اما آسیاب آبی بعضی از جا هست و بعضی از جا چی نیست، چون ما من عام من الا وقت خاص. پس در طریق استدلال با هم دیگه فرق، این راجع به این جهت بعد ظاهرا دیگه تمام شد. حالا ثم بعد ما زهره که معیار دینار است، بعد ما زهره که معیار دینار است، آیا معتبر است الانی که دینار نیست یعنی الانی که ذهب مسکوک رایج نیست، آیا معتبر است در زمان ما که ذهب مسکوک رایج نیست معتبر است قیمت ذهب مسکوک رایج، قیمت ذهب مسکوک رایج به ماهو و رایج، یا نه اینجور نیست؟ بعد ما ثبت این که معیار دینار است، آیا در زمان ما که دینار نیست یعنی ذهب مسکوک رایج نیست؟ چون دینار ذهبی بوده سکه می زدن مثل اسکناس های ما رد و بدل می شده، جنس طلا رو می داده جنس می خد. الان ما ذهب مسکوک رایج نداریم، حتی اون چند که به عنوان سکه ها ضرب می شود به عنوان اشرفی در فارسی ازش تعبیر میشه سکه بهار آزادی، این دینار نیست. اونایی که در زمان رژیم ستم شاهی ضرب میکردن نمیدونم تمام پهلوی نیم پهلوی تمام سگ نیم سگ، او اینجور نبود که دینار باشد، اینا دینار نبودن، اینا طلاهایی بودن که یه ضربی بهش میزدن ولی دینار نبودن، چون دینار اونیست که تو بازار رایج است. پس بعد ما ثبت این که معیار، دقت کنید، بعد ما ثبت که معیار دینار است، آیا در زمان ما که دینار نیست لأن دینار ذهب مسکوک رایج به یعامل و چنین چیزی الان نیست، آیا باید قیمت ذهب مسکوک رایج در زمان خودش رو حساب کنیم بریم ببینیم اون روز چقدر قیمت کذالک؟ معیار چیه؟ حق این است که نباید قیمت سکه رایج در اون روز را حساب بکنیم، یعنی نباید بریم ببینیم آیا اون سکه در اون روز امروز چقدر قیمتشه، اگه اون روز یک طلایی بوده ضرب شده ببینیم امروز این چقدر قیمت داره، طلای اون روز یه دینار پیدا کنیم توی موزه ها پیدا کنیم بیاریم ببینیم این دینار امروز چقدر قیمتشه. آخه اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که به دینار خصوصیت میداده است، اون چه بین دینار و بین بقیه طلاها فرق میذاشته دو جهت بوده، بل فی الحقیقه یک جهت، و اون این است ذهب دینار ذهب خاصی بوده، ذهبی بوده که لیس فیه غلون ولا غش که یزرا از اخبار زکات، ذهبی بوده غل و غش نداشته، و اما ذهب غیر مسکوک احتمال غل و غش درش بوده، چون ذهبی بوده که غل و غش نداشته تونتون میگرفتن دو جنس رو چی؟ میدادن. این یه مثقال طلا یه دینار به عنوان یه مثقال طلا بوده، طلای شمشم یه مثقال طلا بوده، اما طلای شمشم رو دیر میگرفتن لذا ارزش کمتر داشت، کمتر به من جنس میدادن، اما یه مثقال طلای دینار رو چه میگرفتن؟ زود میگرفتن. اون چه به دینار ارزش اضافه میداده است جیاده او بوده که این جیادهش سبب میشده معامله بر او چه باشد؟ سهل باشد، و الا بر غیر او هم معامله میکردن، بر طلای غیر مسکوک هم معامله میکردن. و به عبارت این اخرى وضع رواج دینار در زمان صدور روایات غیر وضع رواج رایج در زمان ماست. اون چه در زمان ما رایج است نه به اعتبار قیمت خودشه، هزار تومنی را اگه شما بخواید قیمت بگذارید برای چقدر کاغذ و چاپ و اینا برده دو تومن بفرمایید پنج تومن، اما چقدر میخرن؟ هزار تومن. اصلا برای شما نمیارزه، اصلا رواجشو برداری کاغذ پارست و نمیزه تو سطل آشکالی. اون چه که برای رایجه در زمان ما ارزش قائل شده خود این اشیا نیستن، خود اشیا برای خودشون قیمت نیاوردن. چی برای اینا قیمت آورده؟ اون اعتبار و اون پشتوانش. امروز اینجوریه دیگه. اما در زمان صدور روایات و در زمانی که دینار و درهم بوده، اعتبار دینار و درهم به خودش بوده یا به پشتوانش؟ خودش طلا بود و نقره، یه مثقال طلا، ده مثقال طلا، بیست مثقال طلا. و
فقط فرقی که بین دینار و غیر دینار بوده این بوده که طلای دینار طلای مسکوکه، طلای جیده، طلای غیر طلای جید چی؟ نبوده. همین مقدار فرق را داشته است که سبب تفاوت قیمت می شده. الان هم باید بگیم 1000 دینار یعنی 1000 مثقال طلا، اما 1000 مثقال طلای چی؟ جید خالص. و اینی که عرض می کنم دینار طلای جید بوده، این هم یظهر از مراجعه به حال از منه خودمون در ضرب و من المعلوم که این چیز تازه ای نیست، سابقه تاریخی داره. اینجوری نیست که الان طلاها رو توی بانک ها که ضرب میکنن سکه میزنن این چیز تازه باشه، طلا خوب و سکه میزنن. اصلا بنا همیشه بر این بوده که وقتی سکه رو دولت ها میزنن جنس چی سکه بزنن؟ جنس خوب را سکه بزنه، ولی اینکه اعتبار دولت حفظ بشه، دولت دیگه خائن نشه. مراجعه به عرف و عادت در ضرب سکه در زمان ما که حدس زده می شود این دارای سابقه تاریخی است، این چیز مبدع نیست. اینجور نیست که الان طلای تو سکه که یه طلای خوبیه 18 عیاره با طلای جای دیگه که فرق داره این چیزی میشه تازه تو ایران پیدا شده یا تازه تو کل مملکت پیدا شده. به ذهن میاد این سابقه تاریخی دارن و منشأش این بوده دولت ها میخواستن اعتبار خودشون چه بشود؟ حفظ بشود. این یک جهت که مراجعه به عرف و عادتی که به ذهن میاد سابقه تاریخی داشته مراجع. و جهت دیگری که این معنا رو تثبیت میکنه مراجعه به روایات زکات است. در روایات زکات میگه طلا مسکوک بشود تا خبث او خارج بشود. در باب زکات دینار و درهم میگه لا زکات فی الذهب الا ان یسیر دینارا و یخرج منه الخباس، اونیش که بده بیرون برن. منوش وقتی سکه میزدن اون بدیاش چه میشده؟ بدیاش بیرون میرفته. و چیزی که شیخ در مبسوط در نهایه فرموده، یا نهایه یا مبسوط یادم نیست، شیخ در یکی از کتبش از نهایه یا مبسوط میگه الف دینار من الذهب الجیاد، الف دینار من الذهب الجیاد و آلاف عشرت درهم من الفضه الجیاد. این تقیید جیاد در کلمه در عبارت شیخ طوسی از کجا آمده؟ چرا میگه جیاد؟ این اجتهاد شیخ طوسی است به خاطر اینکه دیده دینارها و درهمها همیشه از چی هستن؟ همیشه از جیدها هستن. پس اون چه که برای دینار باعث خصوصیت بوده در زمان رواج دینار و در زمان صدور روایات چی باعث خصوصیت دینار بوده؟ یک امر. و اون چی چه؟ جیادش. جیاده او باعث خصوصیت بوده، نه اینکه خودش فی حد نفس قیمت راقیه داشته باشد، نه، جیادش باعث خصوصیت او بوده. و این مطلب روشن می شود از مراجعه به تفاوت رایج در زمان ما با رایج اون روز. رایج در زمان ما قیمتش به وسیله اعتبار است نه به وسیله خودش، ولی رایج در اون روز قیمتش به وسیله چی بوده؟ خودش بوده. و لذا درهم 7 دانقی با درهم 9 دانقی با هم چه می کردن؟ فرق می کردن، اصلا وزنا اختلاف قیمت می آورده است. و با این که میبینیم در عرف و عادت امروز اون چه سکه زده میشود در حکومت، اون چه ضرب میشود ضربن حکومیات، این طلای چیه؟ اون چه یضرب و ضربن حکومیات طلای جید است. و به ذهن میاد این سابقه تاریخی دارد، این چیزی نیست تازه پیدا شده باشد. و روایات و از روایات زکات و از جمله شیخ طوسی هم این مطلب برمیاد. پس از مجموع اینها مراجعه به عرف و عادت امروز به زمینه این که آدم میابد این سابقه تاریخی داره، به روایات زکات، به جمله و به کلام شیخ در یکی از دو کتبش یا مبسوط یا نهایت بعد میتونید پیدا کنید، آدم میابد که خصوصیت دینار فقط جیادش است. بنابراین 1000 مثقال طلای چی؟ خوب. 1000 مثقال طلایی که با سکه بهار آزادی میزنن، 1000 مثقال طلایی که در فلان مملکت سکه باش میزنن. اگر دیروز میخواستیم دیه تعیین کنیم میگفتیم 1000 مثقال طلایی که پهلوی و نیم پهلوی روش میزنن، طلای اونجوری باید ببینیم طلای مسکوک چند عیاریه؟ همون حلام ایار است، بیش از این خصوصیت نداره. نه اینکه بیایم بگیم لدیناره خصوصیه به حیث که الان بیایم یه سکه تو موزه ها پیدا کنیم، یه دینار اون روز رو تو موزه ها پیدا کنیم، بگیم چی؟ بگیم چقدر میارزه. مسلم این موضوعیت مراد نیست. در زمان صدور روایات که میگفته دینار، باید خصوصیت زمان صدور رو در نظر بگیریم. خصوصیت زمان صدور فقط جیادش بوده. اما امروز اگر بخوای دینار رو بیاری به علاوه از جیاده چی داره؟ عتیق بودن هم داره. یه دینار ممکنه امروز یه مثقال طلای هزار سال قبل پیدا بشه، چقدر ارزشش باشه؟ 100,000 تومان ارزش باشه، جزء عطائق باشه. بنابراین دینار خصوصیت داره، اما خصوصیتی که برای دینار بوده در زمان صدورش لیس الا چی؟ لیس الا جیاده. این خصوصیتی که امروز برای دینار شما میبینید که به علاوه از جیاده من باب العتیقه بودن هم چی پیدا کرده؟ قیمت پیدا کرده. این اون روز نبوده، در زمان صدور روایات نبوده. حالا وجه اعتباره فتلخصه که دیه 1,000 مثقال از طلای جید است، و به عبارت اخرى دیه 1,000 مثقال از طلایی است که در ضربهای حکومتی به او چه میکنن؟ ضرب میکنن. باید دید بار آزادی چند عیاره؟ بگیم 1,000 مثقال طلای اینقدر عیار، هر مقداری که او هست همین مقدار رو ما باید حساب بکنیم. نه دینار رو بگیم از موزه برداریم بیاریم و حساب بکنیم. این هم راجع به چهارمین چیز است، یا که یه مقدار بحثش مفصل بود ولی بحث مفیدی است به عقیده من. حالا پنجم، 10,000 درهم. در اونجا باز یه جهت بحثش تعارض روایات است، بعضیش داره 10,000 درهم، بعضیش داره 12,000 درهم. اما جهت درهمیش که داره همین بس که اینجا کردن کافی از اونجا باشه. یکی هم 1,000 تا گوسفنده من بخاره کرده دو دمیشتر.